بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 10 سی 1382 مطابق با 29 ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب نکاح احکام الکفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هفتم از مسائل نکاح بود که یکی از موانع کفر است. قسمتی از این مسئله درباره ناسلی ها بود، قسمتی هم درباره غلات. بحث ناسلی ها گذشت و اما بحث غلات، غلات کافرند و نکاح با اونها باطله، خواه زوج باشد یا زوجه باشد، خواه ابتدا باشد خواه استدامه باشد. اگر کسی قبلا از غلات نبود ولی در ادامه راه از غلات شد، اون هم نکاحش باطل میشه. در این زمینه اولا اجماع داریم که مسلم است نکاح با غلات باطل. ثانیا کفر غلاته، غلات کافرن و کل کافرین نکاحو باطل. چرا؟ به علتی که قرآن میگه ولا تمسکو به اسم الکوافر و آیات دیگری که دلالت بر بطلان نکاح کفار داره. چرا غلات کافرن؟ چرا؟ علتش یکی از دو چیزه، یا اینا منکره الوهیت و نبوت هم خدا را قبول نداره. علی علیه السلام و مثلا خالق سماوات و ارضین میدونه، یعنی الله رو منکر است. یا نبوت پیغمبر منکره، علی علیه السلام رو بالاتر از پیغمبر یا پیغمبر میدونه. و یا این است که اینا منکر ضروریات دین هست، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، علی رو به اون معنا خدا نمیدونه اما خالق السماوات والارضین میدونه، رازق العباد میدونه. یا شریک در نبوت قائل بشه، اونم همینطوره، غلوه، اونم انکار وحدت رسول الله. و اما انکار مسلمات و ضروریات دین عرض کردن مثل انکار خالقیت خداوند، بگه خلقت دست علی است، خداوند علی را آفرید و عالم را به او سپرد، او خالقه، او رازقه، او محیه، او ممیته. چیزی هست که در خطبت البیان اومده، حدیث مجعولی هست به نام خطبت البیان که مرحوم محدث قمی آخر کتاب جامع الشتات خطبت البیان رو نقل کرده مفصلن و تضعیف میکنه، انا خالق السماوات والارضین، انا کذا، انا کذا، انا کذا، تمام صفات پروردگار برای علی علیه السلام شمرده شده. خب این خلاف ضرورت دین است. به هر حال قالی کافره. واسطه فیض بودن اگر معنیش این باشد که خداوند فیضی را بدهد به معصومین، به اونها، به بندگان، مسئله این. اما اگر معنی واسطه فیض این است که خالق سماوات و ارضین اونا باشن، رازق العباد اونا باشن، اون درست نیست. بعد به یمنهی رزق الورا معنیش این است علت غایی خلقتن، نه علت فاعلی. به خاطر عالم، به خاطر انسان کامل آفریده شده. و من این دوباره شروع کردم چیه؟ برو دفتر. به لرز چی؟ یعنی اونها، یعنی خدا اونها رو آفرید و امر خلقت رو به دست اونها داد. این خلاف ضرورت دینه. به علت قرآن مجید خالق سماوات و ارض رو همه جا خداوند میداند، رازق رو خداوند میداند. این انکار آیات زیادی از قرآن مجید است. و اما اینو میخواستم بگم، به یمنهی رزق الورا، این معنیش این است که خدا، اینو دقت کنید، جواب خیلی از سوالاته، خدا عالم رو برای انسان کامل آفرید. نجائلون فلعرض خلیفه. بنابراین هدف غایی خلقت انسان کامل بود و مصداق اتم انسان کامل پیغمبر اکرم و ائمه خدا و انبیا بودن. عالم برای اینا آفریده شده. اگر البته برای انسان کامل مصداق اتم انسان کاملن، انسانهای کامل دیگر هم جز اهداف خلقت هستن. بنابراین اگر گناهکاران روزی میخورن به خاطر اونهاست. ما تشبیه میکنیم باغبانی هست و درختهای گلی پرورش داده، آب رو به خاطر اونها در نهرها جاری میکنه، علف هرزه های اطراف نهرها هم از آب استفاده میکنن. میتونیم بگیم به یمن اون درختهای پربار و سرسبز گل، علف هرزه ها هم آب میخورند و سیراب می شوند. به یمنهی رزق الورا، یا به وجودهی سبتت الارض و السما، همه شو ببرید روی علت غایی. اگر به اون صورت در بیان دیگه مشکلی در کار نمیاد و جواب خیلی از سوالات داده میشه. در اینجا من توی پرانتز به یه نکته لازم میدونم اشاره کنم، بریم دنباله بعد. مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا بر او باد درباره فلسفه این که 100 تا تکبیر قبل از زیارت گفته می شود، میگه این صد تا تکبیر که میگیم قبل از زیارت جامعه یا زیارت های دیگر، به خاطر این است که تبع تمایل به غلو داره. خداوند خواسته جلو غلو رو بگیره، میگه اول بگو صد بار بگو الله اکبر، خدا از همه چی بالاتره، همه چی. بعد بگو السلام علی آدم صفات الله، یا بگو السلام علیک یا امین الله فی ارضه، یا سایر زیارت ها. تبع مایل به قلوب. بعضی ها خیال میکنن هرچی بیشتر قلوب کنیم ولایتمون کامل تر میشه، در حالی که به ما فرمودن در خط وسط راه برید. هلک فی رجلان، دو کس هلاک می شوند، محبون غال و مبغضون قال، دوستان قلوب کننده و دشمنان ناسزا گوینده، هر دو مثل همه. و در این زمان چرا قلوب می کنند؟ بازبان می گن اعتقاد ما این بسا دارن به قلوب. مع الاسف اینم بگم که بعضی در لباس اهل علمن، حظی هم از علم دارن، ولی در عقائد و کلام عقیدشون کل عوامه. اونم خیال میکنن هرچی مثلا ما قلوب بیشتر کنیم ولایت ما کامل تر میشه. ما تابع دستوری، ما تابع راهنمایی اون بزرگواران هستیم، باید دنبالش رو بگیریم بریم جلو، نه افراد نه تفرید. الجاهل اما مفرد و مفرد. گایم هستم که بنده در لباس اهل علمم، اما باز در عقاید مثل عوام حرکت میکنم، یا مفردم یا مفردم. این رو باید مراقب. و اما دلیل سومی که برای این مسئله هست، عبارت هست از روایات. روایات درباره غلات خیلی کمه، درباره ناسبی ها روایت خیلی زیاد بود، کلمه تواتر بود، اما درباره غلات کمه. چرا؟ چون غلات چندان محل ابتلا نبودن، کم بودن. بنی ناسبی بعد از دوران بنی امیه خیلی زیاد بود، خیلی زیاد بود. غلات گروه اندکی بودن، خیلی کم. به همین دلیل ازدواج با اونها محل ابتلایی نبوده که روایات بیاد دستوراتی بده. ما دو سه تا روایت داریم درباره خدا، ولی درباره نکاحشون نیست. همین دو سه روایت هم درباره کفرشونه، نه درباره نکاحشون. یکیش همون روایتی هست که درباره کفرشون، یا منکر الوهیت هم یا منکر ضروریات، دین مفصل عرض کردم. و اما این سه روایت، یه روایت مرسله صدوقه که سابقا خوندیم، حدیث 14 از باب 10 از ابواب نکاح کفار. حدیث 14 این بود، فرمود سنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، قبلا هم خوندیم سنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، الناسب لأهل بیتی حربا الناسب لأهل بيتي حربا وقال في الدين مارق من این دوتا هیچ نصیبی از اسلام ندارن، نه ناصبی نه قالی. تا اینجا کلام پیغمبر بود، ولی زیلی داره که قبلا خوندیم، گفتیم کلام صدوقه در اونجا داره، در اونجا داره حرمت مناکه، بله حرمت مناکعتهو، اونم درباره ناصبی ها هست نه درباره قلات. بنابراین حدیث آنچه دارد این از قلات مسلمان نیستن، حرمت مناکعتهم نداره. بعد اون قاعده کلی ولا تمسکو به اسم الکوافر رو به این زمینه کنیم درست. این حدیث 14 بود. حدیث 41 نه باب نکاح، 41 باب مرتد جلد 18. این حدیث که نقل کردم جلد 14 بود، اون جلد 18 ابواب عبد المرتد. دو تا حدیث داره، این دو حدیثشو من میخوانم. یه حدیث 31، یکی 41. و اما 31، این 31 احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی فی الاحتجاج، این طبرسی صاحب احتجاجه نه طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان. قال روی عن ابی الحسن رضا ذم القلات والمفوضه وتکفیرهم والبراء منهم. هم نکاحی نداره، زم قلاته، زم مفوضه. مفوضه هم بخشی از قلات هم، مثلا خیلی از قلات مفوضه هستن، میگن خداوند معصومین آفرید و تفویض امر اونها کرد، امر عالم رو به اونها سپرد، اینا مفوضه هستن. و تکفیرهم و براءت منهم، بله بله، نه عده از قلات میگن خالق السماوات و الارضین ائمه هستن، این تفویض دیگه. تفویضیه، تفویض این است که اینا خدا آفریده، امر خلقت، امر حیات و ممات، امر رزق، همه رو به دست اینا سپرده میشه، تفویض. و اما 41 همین باب، ابواب حد مرتد، فراموش نشه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، حالا شما معلومات کلامیتون خیلی ضعیفه و همین دلیل خیال میکنید اگر کسی کشته شد این دلیل به این است که تفویض نیست. خدا میمیره دفع میکنه، خب بگذاریم آقا، اجازه بدید رد بشیم. ایشون در هم فکاهیات دارن میگن، من خیال کنم جدی داری شما میگی. ان مرازم قال ابو عبدالله، یک سوال یک جواب. قال قال ابو عبدالله قل للغالیه. امام صادق علیه السلام به مرازم یکی از اصحابش فرمود قل للغالیه، به اهل قلوب بگو توبو الالله، توبو الالله، فنکم فساقون کفارون مشرکون، فساقون کفارون مشرکون. خب اینم دلیل بر کفر قلاته، اما آیا اینها نکاحشون باطله؟ صریحا تو روایات نیامده. بنابراین ما یه دونه حدیث راجع به بطلان نکاح اینها نداریم، در حالی که درباره نواسب احادیث زیادی در خصوص بطلان نکاح داشتیم. منتها وقتی کفر اینها ثابت بشه، اون وقت صغرا و کبرا درست میشه. هؤلاء کفار و کل کافرین نکاح او باطل، فنکاح او هؤلاء باطل. صغرا و کبرا درست میکنیم و مطلب رو تمام میکنیم. هزا تمام الکلام در مسئله هفتم. بریم سراغ مسئله هشتم که مسئله بسیار مهمی هست. مسئله هشتم درباره مسئله هشتم درباره مخالفینه. درباره مخالفینی هست که ناسبی نیستن. موضوع مخالف غیر ناسبی، شیعه نیست اما ناسبی هم نیست. نکاح اینها جایزه یا نه؟ یا قائل به تفصیل بشویم بین زوج و زوجه. به تعبیر دیگر آیا ایمان علاوه بر اسلام، ایمان به معنی خاص، ایمان یعنی اعتقادی به اهل بیت، ایمان شرط است در زوج و زوج هر دو، یا در یکی شرطه در دیگری ایمان شرط نیست، اسلام کافی است؟ عبارت امام قدس سره این است: لا اشکاله فی جواز نکاح المؤمن المخالفت غیر الناسبه. نکاح معنی فعلی داره، مؤمن فاعلشه، مخالفه مفعوله. نکاح به دو مفعول، به مفعول بدون واسطه متعدی میشه، با واسطه متعدی میشه. بدون واسطه، با واسطه لام، با واسطه به، با واسطه من، با همه اینها متعدی میشه. لا اشکال در جواز نکاح مؤمن یعنی شیعه، المخالفه، نکاح کنن با زن مخالف غیر ناسبه، ناسبی نباشه، مخالف در مذهب باشه. هست نسبت به نکاح مؤمن با مخالفه اشکالی نده. و اما نکاح المؤمنه زن شیعه المخالف با مرد مخالف غیر ناسب ففیه خلافون، اختلاف است که آیا نسبت به زوجه مؤمنه با مرد غیر مؤمنه نکاح جایزه یا نه. والجواز مع الکراهه لا یخلو من قوه، لا یخلو من قوه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط مهما امکن. تا اونجایی که میشه ترک احتیاط نکنن، این احتیاط مستحبی است. فتوا آن است که یجوز و معلوم کراهه، در واقع امام جز قائلین به جواز مطلق هم در زوج هم در زوجه. خب این یه مسئله مهمی است که هم در باب نکاح مطرحه و ریشه آن در باب طهارت و نجاسته. دو بحث داریم، یکی این است آیا مخالفین غیر ناسبی پاکن یا نیستن. این در کتاب طهاره مطرحه، مرحوم صاحب جواهرم در جلد ششم مفصل بحث کرد. یه بحث در باب خصوص نکاح داریم که آیا به حسب روایات کثیره‌ای که در این مسئله وارد شده آیا نکاح مخالف جایزه یا جایز نیست. مسئله به قدر مهم است که صاحب جواهری که بناش بر اختصار است 10 صفحه تقریبا در اینجا بحث داره. در نکاح در طهارت نجاست هم خیلی بحث داره، ولی در نکاح حدود 10 صفحه ایشون بحث میکنه. خلاصه یه مسئله این است که در این مسئله 3 قول یا 4 قول داری. قولی هست به عدم الجواز مطلق، قولی هست به الجواز مطلق، قولی هست به تفصیل میان زوج و زوجه. زوج مؤمن با مخالفه میتونه ازدواج کنه، اما زوجه مؤمنه با مرد مخالف نمیتوانه ازدواج کنه. این 3 قول از لابلای این 3 قول نیست که در کلام صابریاز آمده، من الان کلام ایشونو میخونم براتون. از لابلای کلام کاشف اللسان برمیاد یه قول 4 و آن این است که بگیم نکاح مؤمنه با مخالف حرامه اما باطل نیست، یعنی حرمت تکلیفی بگیم نه حرمت وضعی. اون 3 قول در باقی حرمت وضعی و جواز وضعی بود. آیا صحیح است یا صحیح نی قولی بود به صحت مطلقا قایی، به بطنان مطلقا قولی، به تفصیل بین زوج و زوجه. اما این قول 4 که ان ناظر به این است که حرمتی که در مؤمن است حرمت تکلیفیه است، صحیحه اما کار بدی کرده است این زن. حالا من یه تکه عبارت مرحوم صاحب ریاض رو میخونم تا معلوم شه کدام قول مشهوره، کدام شازه، کدام چیه. قال فرياض فی بحث لزوم الکفاعه فی النکاح، ریاض جلد 10 صفحه 248. کجا این بحث رو مطرح کردن؟ بحث لزوم کفاعت. صاحب جواهرم همینطور تو بحث موانع ذکر نکرده، تو بحث موانع نیست، تو بحث لزوم کفاعت زن و مرد باید کفاعت داشته باشه. من مراد من الکفاعت گفتن کفاعت کف بودن همسان بودن عبارت است از کفر در اسلام و در ایمان. آیا کفاعت در هر دو لازمه یا کفاعت در یکی لازمه؟ یکی از مسائل کفاعت هم این است که زوج توانایی بر دادن نفقه داشته باشه که اون یه بحث دیگری است، بعداً عنوان خواهد شد انشاءالله. بنابراین بحث در موانع نیاوردن، بحث بردن در کفاعت کفر بودن. این عبارت صابریاز اینه و هل یشترط تساوی فی الایمان الخاص، ایمان عام داریم هو الاسلام، ایمان خاص داریم هو التشیع، و هل یشترط تساوی فی الایمان الخاص المراد منه الاقرار بالأئمة الاثنا عشر. مراد از ایمان در اینجا اعتقاد به ائمه اثنا عشر تا میرسد به اینجا ففیه اقوال در این مسئله سه قول است. ثالثها یعنی اولش این است مطلقا شرط ایمان، پس غیر مؤمنه و غیر مؤمن نه باطل. دومیش این است مطلقا شرط نیست ایمان، و اما ثالثها اختصاص به زوج دون از زوجه. اختصاص او زمیر اختصاص او به چه برمیگرده؟ ایمان، ایمان، ایمان به معنا خاص. این اختصاص به زوج داره، یعنی زن مؤمن با شوهر مخالف نمیتونه، حتما باید ایمان داشته باشه. زوج دون از زوجه، زوجه اگر مؤمن هم نباشه مخالفه باشد مرد شیعه میتواند با او ازدواج کند. این تفصیلیست بین ما. بله. و هو المشهور بین الطائفه، هو المشهور بین الطائفه کدامش؟ همین قول به تفصیل و قائل شدن به تفصیل. بل حکیل اولا، بل حکی علل اولا، این اولا رو باید بدونید یعنی چه. حکی علل اولا الاجماعات، و این مشهوره چطور اجماعات؟ اولا یعنی مؤمن یعنی مؤمن بودن زوج، زوج باید مؤمن باشه، یعنی شک اول از تفصیل، اشتراط ایمان در زوج، اجماعات مستفیضه عن الخلاف والمبسوط والسرائر، عن الخلاف والمبسوط والسرائر والسلار والغنیه. همه اینها گفتن زوج باید مؤمن باشه بل اجماع. ول از هر عند المصنف انه لا یشترط الایمان فی الزوج ای زن، از اینجا معلوم میشه با اینکه این همه ادعای اجماع کردن شهرت در مسئله است، زوج باید مؤمن باشه، مخالف نمیتونه زوج باشه، ولی مع ذلک مصنف، مصنف که عبارت هست از مفهوم محقق، چون ریاض شرع مختصر و نافع محققه، محقق در عین حال گفته هیچ کدام شرط نیست، نزوج نزوجه، یعنی قول غیر مشهور را پذیرفته است. والازهر عند المصنف انه لا یشترط الایمان فی الزوج ای زن، لکنه یستحب مطلقا، مطلقا مستحب. اون اشاره به کلام خدمت شما که عرض کنم کشف اللسان هم بکنم، در کشف اللسان جلد هفتم صفحه 82 کلام ایشان استفاده میشه از قول دیگری که تزویج مؤمنه به مخالف حرام لا فاسدون، یعنی حرام تکلیفی فاسد نیست. حالا اگر اجازه بدین بحث دامنه داره، من میگم انشالله عناوین اولیه عناوین ثانیه، خود اجازه بدین یواش یواش توی مسئله. خب یه مسئله عجیبی در اینجا از نظر اقوال هست که در باب طهارت و نجاست بعضی ها قائل شده ان به نجاست مخالفین، مثل سید مرتضی و جمعی از قدما قائل به چی؟ نجاست المخالفین. در این حال که قائل به نجاست هستن، اینا نسبت به زوجه حکم به بطلان نکردن. این معمایی میشه، میگه زوجه مخالفت میشه گره؟ اگر قائلید به کفر این نجاست اینها، پس قائل به کفر. اگر قائل به کفری، چطور زوجه مخالفت میشود گره؟ مرحوم صاحب جواهر در اینجا عبارتی داره که میگه انه لم یحکل خلاف فی هذه المسئله، هذه المسئله یعنی صحت نکاح مخالفه، حتی من سید المرتضی و ابن ادریس و غیرهما الذین یحکمون به نجاستهم، قائل به نجاست هم، اما در باب نکاح نگفتن نکاحشون باطله، نگفت. میدونم قائل به نجاست یعنی قائل به کفره. اگر قائل به کفر باشیم اون وقت نمیشود قائل به صحت نکاح باشیم، چطور با هم میسازه؟ ولا تمسکو به اسم الکوافر. دقت کنید من یه جنبندی در اقوال کنم، اجازه بدید هنوز خیلی بسته اجازه بدید. نتیجه این شد در بحث طهارت و نجاست اختلافه، مشهور قائل به طهارت هم شهرت هم عظیمه، اقلیتی مثل سید مرتضی و بعضی دیگر قائل به نجاست. اما در بحث نکاح نسبت به نکاح مخالفه احدی مخالفت ازش نقل نشده. جواب نسبت به نکاح مخالف اقوالی، گاه گفتن باطل، گاه گفتن صحیح، گاه گفتن حرام، اما باطل نیست. بنابراین بیشتر شهرت بر اساس تفصیل دور می‌زند و ما در این مسئله ناچاریم اول بریم به باب طهارت و نجاست، اون مسئله رو اونجا حل کنیم، چون اگر کفرشون اینا ثابت بشود مسئله نکام از همین طریق باید حل بشه. میریم به مسئله طهارت و نجاست، میریم به مسئله طهارت و نجاست. روایاتی داریم دلیل بر کفر اونهاست، اما طوائف متعددی از روایات داریم که دلیل بر عدم کفر اونهاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ساعت